بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه دوستان ارجمند، سروران گرامی. به یاری خداوند من بحثم رو، بحث امروز رو شروع می کنم و همونطور که مستحضر هستید، ما در جلسات گذشته بحثمون عمدتا متمرکز بود بر معرفت مشرقی به معنایی که در ابن سینا هست. در یکی دو جلسه گذشته عباراتی از الواح عمادی سهروردی رو میخوندم که به لحاظ مقاصد بحث ما، خب همونطور که دیدید، عبارات مهمی بود، مخصوصا اون مضامینی رو که مورد نظر کربن هست در آثار مختلفش ما در اینجا مرور می کردیم. و یک عبارتی باقی مانده بود که گفتم این عبارت رو هم بخوانیم و در حقیقت این بحث ناظر به مفهوم مهمی در کربن هست و اون چیزی که کربن تحت عنوان معرفت شناسی حکمت ما تشخیص میده و اهمیت خیال در این معرفت شناسی هستش. خب عبارت سهروردی که خواهم خوند ناظر به دو معنای خیال هست که به تعبیری که خود کربن به کار میبره، خیال صادق و خیال کاذب. ببینید، در خب این رو دوستان قطعا متوجه هستند و میدونن، یک چیزی که در نوشته های کربن خیلی اهمیت داره و او به نظرم جزء یافته های اصلیش هست، این هست که قوه خیال در انسان به عنوان یک قوه‌ای که به هر حال میتواند معرفت بخش باشه و دسترسی ما رو به آگاهی، به شناخت امکان پذیر بکند، این قوه در تفکر مدرن تبدیل شده به وهم و بنابراین گویی که تفکر مدرن از خیال فقط اون جنبه خیال کاذب رو میشناسه و درکی از خیال صادق نداره. خب کربن اینجا تأکید میکنه که نه، در کنار خیال کاذب، که البته خیال کاذب هم در ما وجود داره، خیال صادق هم هست. عبارت سهروردی در اینجا این دو نوع خیال رو با دو مفهوم قرآنی، یعنی شجره ملعونه یا شجره خبیثه برای خیال کاذب و شجره مبارکه برای خیال صادق، برای ما تصویر میکنه. ببینید، در بند 98 و مخیله چون روی به چیزهای محسوس نهد و نقل کند، از چیزی به چیزی نفس را باز دارد از ادراک معقولات و برو مشوش گرداند منامات، چنان که در قرآن آمد در حدیث منامات و الشجرت الملعونه فی القرآن. خب ببینید، پس خیال میتواند شجره ملعونه باشد به این معنا که راه رو بر عقل ببندد، یعنی به گونه ای در واقع وضعیت آگاهی ما رو برآشوبد، به گونه ای مشوش بکند که ما نتوانیم تعقل رو در مسیر صحیح خودش هدایت بکنیم. در قرآن کریم می‌فرماید که مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. این رو، چنین عباراتی رو در قرآن سهروردی به معنای خیال کاذب میگیره. ببینید، ترجمه آیه خوب این هست که مثل کلمه خبیثه، کلمه ناپاک، که کلمه در اینجا به معنای معرفت، به معنی آگاهی است یا به معنی اون صورتهایی است که در ذهن ما شکل میبنده و اینها به هر حال در مسیر باطل قرار دارن، مثل کلمه خبیثه، مثل شجره خبیثه است که اجتثت من فوق الارض، یعنی ریشه هایش از روی زمین کنده شدند، گویی درختی است که ریشه در جایی ندارد و ما لها من قرار، ثباتی ندارد، بیقرار است. یک و اتفاقا خیال کاذب همین جوره، یک خیال بی ریشه است که ریشه هاش گویی که از زمین واقعیت کنده شده، و چون از زمین واقعیت کنده شده، هر شاخه‌ای هم که بتند و هر میوه‌ای هم که به بار بیاورد، همه اینها غیر واقعی هستند، چون از واقعیت تغذیه نمی کند. اتفاقا خیالات باطل، اوهام، همه به این معنا هستند که واقعیتی رو برای ما حکایت نمی کند. بس این خیال، این شجره به اصطلاح خبیثه یا شجره ملعونه اوست که چیزها به هم درآمیزد و چیزهای درست را مشوش گرداند. امروز ما وقتی که صحبت از خیال می کنیم، صحبت از معرفت خیالی می کنیم، این رو از خیال می فهمیم. اما اشاره‌ای که سهروردی می کنه این که این خیال، همین قوه، می تواند شجره طیبه هم باشد. خب حالا این نکته رو باز هم توضیح میده، البته اون شجره خبیثه رو، که آیتی دیگر که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زیرا که پیوسته در حرکت است که به هیچ وجه قرار نگیرد، و این مخیله است که کوه است که حایل است میان عالم عقلی و نفوس ما. نبینی که موسی چون طلب رؤیت کرد گفتند ولکن انظر الی الجبل، اگر چنان که به جای خود قرار گیرد باشد که مرا ببینی، که این کوه پیوسته در حرکت است و شاغل نفس است. تا اینجا همچنان وصف خیال کاذب هست. خب داستان حضرت موسی و دیدار خواستنش از خداوند یکی از پربسامدترین مزامین در حکمت ما هست، و مخصوصا در کربن این موضوع خیلی پررنگه. ببینید، اون دینشناسی اشراقی عرفانی خب نمیخواد صرفا به خداوند اعتقاد داشته باشه، به دنبال این هست که خداوند رو بشناسه. اینکه پیامبر فرمود که اعبدوا الله که انه تراه، خدا را چنان بپرست، چنان عبادت کن که گویی او را میبینی، گویی را او را مشاهده میکنی. و اتفاقا این در قالب تقاضای حضرت موسی از خداوند که در سوره اعراف آمده است که ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، که وقتی که موسی به میقات ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، گفت که خدایا، پروردگارا، خودت رو به من بنما، خودت رو به من نشان بده تا من به تو بنگرم. و پاسخ خداوند این بود که قال لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، اما اگر میخواهی وضعیت رو برای تو تبیین کنم که این دیدن و ندیدن، یعنی اینکه به چه معنا من رو میتوانی ببینی و به چه معنا نمیتوانی ببینی، انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. خب وقتی که به کوه موسی نگاه کرد، دید که کوه با خاک یکسان شده. خداوند گفت که، پروردگار به او گفت که اگر دیدی که کوه مستقر هست، سر جاش ایستاده بعد از اینکه من بر او تجلی کردم، تو هم مرا خواهی دید. و این به یک معنا تعلیق به محال بود، یعنی اون کوه بعد از تجلی من سر جای خودش باقی نمیماند، همونطور که میفرماید که خب بعد از این با خاک یکسان شد و موسی بیهوش به زمین افتاد. خب این نکته که ما در واقع نمی توانیم خداوند را ببینیم و اون چه که از خداوند در ذهن ما هست به نوعی خیالاتی است که ما اینها رو صورت بسته ایم، این رو مولانا در قالب همین تمثیل، ببخشید سهروردی در قالب همین تمثیل قرآنی بیان میکنه که اجازه بدید اینو توضیح بدم. و مخیله، باید بگی قوه خیال، مثل کوه هست که بین موسی و خداوند حائل بود. یعنی خداوند به موسی گفت که تو منو نمیبینی، اگر میخواهی ببینی به کوه نگاه کن، و این کوه گویی که فاصله است که تو باید از اون گذشته باشی، از اون عبور کرده باشی که من رو ببینی، و هیچ وقت چنین امکانی وجود نداره. نبینی که موسی چون طلب رؤیت کرد، و این مخیله است که کوه است که حایل است میان عالم عقلی و نفوس ما. عالم عقلی منظور عالم معقولات، عالم مجردات، و نفوس ما هم همین در واقع جان ماست، نفس ماست که طالب معرفت به معقولات است. خب نبینی که موسی چون طلب رؤیت کرد گفت که به کوه بنگر، اگر چنان که به جای خود قرار گیرد که مرا ببینی، که این کوه پیوسته در حرکت است و شاغل نفس است، ولی این کوه قرار نمیگیرد. این کوهی که قرار نمیگیرد همون کوه خیال هست که همیشه از صورتی، از شکلی به شکل دیگر منتقل میشه و نظم و ثبات و قرار نداره. این همچنان همون خیال کاذب است. اما نکته‌ای که در ادامه سهروردی می‌گیرد، بیان می‌کند، این که آیا این وضعیت خیال همیشه همینطوره؟ همیشه خیال در واقع نیرنگ بازه؟ همیشه خیال شجره خبیثه است؟ در از نظر سهروردی و همه حکمت ما اینجوری نیست که همیشگی باشه این وضعیتش، یا هر خیالی خیال کاذب باشد. و چون سانحه قدسی به عالم تخیل رسید، او را قهر گردانید، چنان که گفت: ولما تجلی ربه للجبل جعله دکا. اما وقتی که سانح قدسی، اون نسیم قدسی بر عالم تخیل وزید، البته او رو مقهور کرد، یعنی مقهور کرد به همون معنا که وقتی که خداوند بر کوه جلوه کرد، موسی به زمین افتاد، موسی بیهوش شد، و این سعق، این در واقع بیهوشی، به یک معنا مردن از خیش است. به این معناست که از اون حالتی که موسی در اون بود، از اون حالت بیهوش شد، و البته این عین بیداری بود. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا، سلطنت بشریت ظاهر گشت، نفس با آتش روحانی گرم و روشن گشت و از مشاهده عالم کثرت فانی گشت، در نور قیومی مستغرق شد. و علمای متعله راست اسراری در چگونگی خلاص یافتن نفس به عالم حق و در حکمت الاشراق بدان اشارت کرده آمد. خب پس این در عین حالی که برای موسی بیهوشی بود و ظاهرا یک نوع مردن بود، اما این مردن پس یک بیداری راستین به دنبال داشت، و این همون مضمونی است که کلبن در آثار مختلفش از اون به ولادت روحانی تعبیر میکنه. این مضمون رو که ببینید در آثار کلبن، خب ما تا اونجایی که بحث شناخت خداوند هستش، یعنی وقتی که ما ببینید اصلا در این دنیا آمده ایم برای اینکه خدا رو بشناسیم، و شناختن هم صرفا به معنای اعتقاد ورزیدن نیست. خدایی که ما به او اعتقاد بورزیم، این تأثیری در زندگی ما نداره، تأثیری در رستگاری ما نداره. خدایی که باید برای ما حضور داشته باشه. حالا این خدایی که برای ما حضور پیدا می کند، خود این خداوند در به صراحت در قرآن میفرماید که لن ترانی، حتی به کسی مثل موسی هم گفته میشه که تو هرگز مرا نمیبینی. اما در عین حال حکم دیانت، حکم معنویت دستور به این هست که ما باید خدا را ببینیم، خدا رو باید مشاهده بکنیم. این مشاهده به چه صورت انجام می شود؟ اتفاقا این مشاهده، مشاهده است که فعل خیال هست و خیال به این معناست که این همه اهمیت پیدا می کند که ما ببینید. شاید نکته اصلی قربان اینه که این معرفتی که ما از این طریق حاصل می کنیم، اگر قوه خیال در جایگاه حقیقی خودش قرار بگیرد، یعنی در به تعبیری خیال حقیقی همین هست که سهروردی میگه نفس با آتش روحانی گرم و روشن شود. وقتی که نفس با آتش روحانی گرم و روشن شود، اون موقع صورت خداوند رو شهود میکنه. البته شهود صورت خداوند به معنی خدا آنگونه که هست، به معنای خدایی که غیب الغیوب است نیست، ولی تصوری از او برای نفس حاصل میشود. و این به اصطلاح پارادوکس، به تعبیر کسی مثل روزبهان بغلی، که وضعیت ما بودن در حالت یافت و نایافت است. هم ما خدا رو میابیم و هم نمیابیم، هم میبینیم و هم نمیبینیم. او وقت این یافت و نایافت، نکته‌ای که در اینجا وجود داره، این از جنس معرفت، به همون معنایی که فلسفه به دنبالشه. یک حالت عرفانی نیست، یک حالت عرفانی به اون معنا که ما رو از عقلانیت جدا بکنه، از معرفت جدا بکنه نیست. نه، این یافت و نایافت، این یافتن، نکته ای که عرض کردم در آثار قربان وجود داره و به وفور هم روش تأکید میکنه، این هست که این نه یک فعل دینی محضه و نه یک فعل عرفانی محض، عرفانی به اون معنایی که ما عرفان رو از فلسفه جدا کنیم، بلکه این کار عقله، کار حکمته. و اینجاست که ما در واقع معرفت مشرقی داریم، حکمت اشراقی داریم. ببینید، در کتاب عرض ملکوت، من توصیه میکنم که دوستان در این باره، مخصوصا کتاب عرض ملکوت و مقدمه این کتاب، مقدمه کتاب عرض ملکوت که خود کوربن نوشته و دو تا مقدمه داره، یک مقدمه بر چاپ اولشه که خب حالا اون هم مقدمه مفیدی است، ولی مقدمه ای که بر ویراست دوم این کتاب نوشته، که حالا یه تجدید نظری هم در کتاب کرده، بعضی مطالب رو اضافه کرده و یک مقدمه بر این نوشته، اون مقدمش به نظرم از این جهت مخصوصا خیلی مقدمه مهمی هستش و این رو توصیه میکنم که ببینید. و اتفاقا در اونجا، یعنی نکته هم همینه، ضمن این که این دو تا خیال رو، این دو حالت خیال رو از هم تفکیک میکنه، ولی بحث به گونه ای هست که خب فیلسوفان ما، فلسفه غرب، غرب مدرن، ما رو از این قوه، یعنی از اون وجه خیال صادق، از اون وجه مثبتش محروم کرده است. ببینید در صفحه 42 در ترجمه فارسی: اما درباره کارکرد عالم مثال و صور مثالی باید بگویم که کارکرد آنها بر مبنای موقعیت میانی و میانجیشان در میان عالم معقول و محسوس تعریف شده است. خب از یک سو صور حسی را تجرید می کنند و از سوی دیگر صور معقول را که به آنها شکل و بود می دهند تمثل می بخشند. این که سهروردی می گفت که خیال کوهی هست که بین ما و عالم معقولات حائل شده. عالم مثال از یک سو تمثل صورت‌های حسی است و از سوی دیگر تمثل صورت‌های عقلی است. در همین موقعیت واسطه‌ای و برزخی است که قوه خیال اصول و موازین خاصی دارد و این اصول و موازین در جایی که این قوه به وهم تنزل می‌یابد و فقط خیالات واهی می‌بافد و قادر به انواع و اقسام هرزه پردازی هاست دیگر قابل تصور نیست. اون خیال باطل کارش هرزه پردازی است. این دقیقا همون تمایزی است که قبلا پاراسلسوس به درستی میان خیال حقیقی و وهم تشخیص داده است. برای آنکه خیال حقیقی به وهم تنزل پیدا نکند باید دقیقا باید این اصول و موازین برقرار باشد. در صورت جدا ماندن قوه خیال، خیال فعال از طرح وجود و معرفت، این اصول و موازین همچنان ناممکن خواهد بود. خب پس این نکته‌ای که سهروردی در اینجا بیان کرد در ادامه همون بحثش درباره معرفت که تماماً هم طبق تمثیل‌های قرآنی بود، ناظر به خیال و جایگاه معرفتی خیال هستش، اینکه چه نقشی در معرفت پیدا می‌کنه. یعنی ما معقولات رو جز از طریق خیال هیچ درکی ازشون نمیتونیم داشته باشیم. من وقتی که به این موضوع فکر می کردم، بعد ابیاتی از مثنوی به خاطرم آمد و گفتم که حالا جلسه پیشم عرض کردم که دوستان اون ابیات مثنوی رو ببینن. ما وقتی که این حکمتی رو که قربان بیان میکنه، این حکمت مشرقی رو که قربان بیان میکنه، اگر بخواهیم که زبان آورترین، نه حالا فیلسوفترین، حکیمترین، زبان آورترین نماینده این حکمت رو معرفی کنیم، به نظرم هیچ کس زبان آورتر، هیچ وقت هیچ کس بلیغتر از مولانا و به خصوص مثنوی مولانا نیست. من توصیه میکنم دوستان که این معارف رو میخوان بفهمن، مثنوی رو خب قطعا شما میخونید، ولی خیلی خیلی بیشتر از این جا داره بخونید. بیشتر از همه خودم رو هم توصیه میکنم که مثنوی رو باید همش رو خون. وقتی که ما مثنوی رو میبینیم، این به نظرم این تمثیل خیلی گویایی است از وضعیت ما در مواجهه با مثنوی. ما در کنار مثنوی گویی که در بر ساحل یک بحر مواجی نشسته ایم، بحری که مواجه و هیچ وقت هم آرام نمیگیره، اما با هر موجش گوهر و گوهرهای نایابی رو به ساحل میاره تا بلکه مایی که در ساحل ایستادیم اون رو بتوانیم صید کنیم. و البته صید کردنش هم خیلی دشواره. قبل از اینکه ما موفق به صیدش بشیم، گویی که این موج بر میگرده و اون گوهر رو هم با خودش میبره. برای نمونه همین داستانی رو که عرض کردم که اتفاقا اولین داستان مثنوی است، اولین حکایت مثنوی هم هست، این در دفتر اول بعد از به اصطلاح نینامه مثنوی، خب اونجا داستان پادشاه و کنیزک رو میاره و همین داستان رو که شما میخونید میبینید که این دریا با هر موجی که میزنه گوهرهای از معانی، گوهرهای از کلمات عمیق و شگرف رو برای ما به ساحل میاره و البته بلافاصله وارد موج دیگری میزنه و باز هم در اون موج گوهرهای دیگری رو میاره. اون گوهری رو که حالا به بحث ما مربوط میشه و مایی که بر این ساحل نشسته ایم می توانیم سید کنیم و نکته ما رو روشن میکنه، خب میدونید که اون ابیات رو خواهم خواند. میدونید که داستان کنیزک اینه که پادشاه کنیزی رو عاشق بر کنیزی شد و اون کنیز رو هم به هر حال خرید و صاحب شد، ولی کنیز بیمار شد و این بیماری رو هیچ کس نمی توانست درمان بکنه. همه طبیبان جمع شدن و هیچ کدوم تشخیص نمیدادن بیماری او رو و بعدن حکیمی ولی که خداوند او رو برای پادشاه فرستاد، او این بیماری رو تشخیص داد و معلوم کرد که بیماری اون کنیز در واقع بیماری جان هست، بیماری جسم نیست، بیماری او بیماری عشقه. این حکایت شاید اگه عنوانی بخوایم براش قرار بدیم میشه گفت که یه جور عشق نامه است. ولی اون قسمتی که در واقع اون ولی در سر راه پادشاه قرار میگیره رو مولانا اینجا وقتی توضیح میده، اون تصوری رو که ما از خیال صادق داریم به تمام معنا توضیح میده. ببینید، ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه الله و در خواب دیدن او ولی را. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشا در مدح و دعا. کی کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را بنا، بار دیگر ما غلط کردیم را. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود. از اینجا به بعد به بحث ما مربوط میشه. دی در خواب او که پیری رو نمود، گفت ای شه مژده حاجاتت رواست. گر قریبی آیدت فردا ز ماست. در خواب بهش گفتن که اگر فردا قریبی آمد اون از طرف ما آمد، چون که آید او حکیمی حاذق است. صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد. بودن در منظره شه منتظر، تا ببیند تا چه بنمودند سر. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. ببینید ویژگی اصلی خیال که در ابن عربی مخصوصا به تفصیل این معنا توضیح داده شده، جمع ازداده، یعنی در واقع خیال. به همین دلیل هم هست که امر رو بر ما مشتبه میکنه، هم هست و هم نیست. نیست بود و هست بر شکل خیال. بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. آن خیالات، اینکه بر خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی فخرشان و ننگشان، اینجا مولانا خب گویی که به بازی کودکان اشاره داره، که در کودکان اینجوریه دیگه، صلح و جنگشون، نام و ننگشان همه در خیال و در یعنی اون برد و باخت در بازی رو برد و باخت واقعی در نظر میگیرن، در صورتی که اینگونه نیست. و بنابراین به یک معنا مولانا میخواد بگه که این زندگی دنیوی ما این گونه خیالی هستش. پیامبر فرمود که الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. مردم خوابن و چون بمیرن بیدار میشوند. ببینید این رو اگر از منظر حکیمانی مثل سهروردی و ابن عربی در نظر بگیریم، معناش اینه که در قیاس با اون عالمی که ما، عالم خیالی که ما در اون وارد می شویم، چون در واقع مرگ هم ورود به عالم خیال هستش، در قیاس با اون عالم، در قیاس با واقعیت اون عالم، اتفاقا عالم ما عالم موهوم هست، عالم خیالی هستش. و بعد می بینیم که همه اونچه که در این عالم بوده، اینها در واقع شبیه بازی کودکان بود. اما اون خیالات اصلی، یعنی اون خیالات صادق، این پس این خیالی که ما در این عالم داریم و اصلا کل زندگی ما، ابن عربی میگه کل زندگی ما از جنس خیال، منتها خیال باطله. چرا؟ چون ما در عالمی زندگی میکنیم که به لحاظ واقعیت مرتبش از عالم دیگری که بالاتره خب نازلتره. پس من وقتی وارد عالم بالاتر میشم معناش اینه که اینجا عالم موهوم بوده، پس این عالم موهومه. اما اون خیال راستین، اون خیال حقیقی با این عبارت بعد که خیلی هم این بیت مشهوری است، آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. اما اون خیالاتی که برای انبیا حاصل میشه، برای اولیا حاصل میشه، در واقع انعکاس معقولات هست که اینها محرویان بستان خدا هستند. آن خیالی که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجیان فا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. یعنی گویی که اون چیزی که در خیال، خواب هم از جنس خیاله، در خیال در رؤیای صادقه بر شاه بر پادشاه آشکار شده بود، حالا در روز روشن به وقوع می پیوست. خب این عبارت سهروردی فقط یک به اصطلاح نیایشی داره، یک دعایی داره که این گونه دعاها در سهروردی فراوان هستش و نه تنها کتاب واردات و تقدیسات سهروردی که خیلی رساله خوندنی است و در اون دعاهایی رو نقل میکنه، یا واردات قلبی خودش و دعاهای خودش رو نقل میکنه، در لابلای نوشته هاش هم همیشه این دعاها وجود داره. یعنی اگر به تعبیر اخوان الصفا، اینها همه از جنس نیایش فیلسوف هستند، عبادت فیلسوفان هستند، چون اخوان الصفا در اون رسائلشون برای عبادت مراتبی قائل می شوند و بالاترین مرتبه عبادت رو عبادت فیلسوفان می دانند. این نمونه به نظرم این یکی از نمونه های عبادت فیلسوفان هستش که اللهم ای خدایی که وجود همه به ذات تو قائم است و فائز، وجود ذات توست و برکات بر عالم سفلا تو می فرستی و نهایت رقبت ها تویی، نور همه نورها و مدبر کارها، بخشنده زندگی تویی عالمیان را، ما را به نور تو مؤید گردان و توفیق ده ما را به چیزهایی که رضای تو در آن است، و الهام ده ما را حق و پاک گردان از رجس تاریکی و برهان ما را از تاریکی طبیعت به مشاهده انوار تو و دریافتن رضای تو و مجاورت مقربان تو و سکان و رفاقت سکان ملکوت تو، و ایشان رفیقان نیکن. این سکان ملکوت و مجاورت رفاقت سکان ملکوت و مجاورت مقربان، در حقیقت میشه گفت این همون مضمونی است که در نوشته های کربن خیلی روش تاکید میشه، جلسات پیشم اشاره کردم، همون تشبه به نفوس فلکی یا تشبه به فرشتگان، که اتفاقا در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی هم کربن به این موضوع، یعنی تشبه به فرشتگان، پرداخته است. خب من بحثم این قسمت بحث سهروردی رو در اینجا به پایان میبرم و برمیگردم به ادامه مباحث خود ابن سینا. عباراتی رو من خدمت خانم دکتر بهرمند امروز ارسال کردم و گفتم که حالا در اختیار دوستان هم باشه که من احیانا روی اون عبارات اگر متمرکز شدم، خب شما اونها رو در اختیار داشته باشید. ببینید، یکی از حالا قبلا هم من اشاره کردم که این معرفت اشراقی یا این نوع معرفت، این نوع آگاهی که مورد تأکید ابن سینا یا به طور کلی همه اون چیزی است که کربن در جلسات اول عرض کردم ازش به سنت سینایی اشراقی شیعی تعبیر میکنه، یعنی این سه وجه داره، یکی ابن سینا، یکی سهروردی، ابن سینا و شاگردانش، سهروردی و شاگردانش، و بعد هم حکیمان شیعی. مضمون مشترک میان این سه جریان که البته همشون به نوعی به ابن سینا وصل میشن، مضمون فلسفه نبوی است. اما این نکته رو هم توجه داشته باشیم که وقتی که صحبت از فلسفه نبوی میکنه، فلسفه نبوی خاص اسلام نیست، یعنی اینجوری نیست که فقط فیلسوفان اسلامی این فلسفه نبوی رو طراحی کردند یا در اینها دیده میشه، بلکه البته فیلسوفان اسلامی بیشتری نقش رو داشتن و به همین خاطر هم فیلسوفان اسلامی براش اهمیت داره. ولی در آثار کوربن خیلی اشاره های خوب و به جایی داره در نسبت میان حکیمان ما و مخصوصا حکیمان یهودی، فیلسوفان یهودی، که فلسفه یهودی، حکمت یهودی هم اونم حکمت نبوی است، و حتی حکمت مسیحی، فلسفه مسیحی، اون فلسفه‌ای که مخصوصا خارج از چارچوب مسیحیت رسمی پدید آمده، چون مسیحیت رسمی یا به تعبیری مسیحیت پولسی، مسیحیت پولسی مسیحیت نبوی نیست، به دلیل اینکه عیسی رو پیامبر نمیدونه، عیسی رو خود خدا میدونه. و اما خب مسیحیت حقیقی، مسیحیت راستین که البته به حاشیه سپرده شده، این مسیحیت حقیقی هم مسیحیت نبوی است، همون اعتقادی که ما مسلمان ها داریم. بنابراین وقتی که صحبت از فلسفه نبوی می کند، این فلسفه فلسفه است که در هر جا که اعتقاد به وحی وجود داشته باشه حاکمه، و این فلسفه نبوی به معنی کلام نیست، یعنی فلسفه نبوی به این معناست که همون شیوه پژوهش آزادانه فلسفه رو ما دنبال می‌کنیم. اما این فلسفه که به دنبال پژوهش آزادانه است، خودش رو از نور وحی محروم نمی‌کنه. چرا خودش رو از نور وحی محروم نمی‌کنه؟ به خاطر اینکه فلسفه و وحی همزادن، اصلا دو چیز نیستن که بنابراین ما تقابلی بین اونها بدونیم و ببینیم بگیم که خب هر جا که ما از وحی کمک گرفتیم یا به جانب وحی رفتیم، پس ما از فلسفه دور افتادیم، یا به عکس هر جا که به طرف فلسفه رفتیم از وحی دور افتادیم. و اگر شما توجه بکنید، ما یک جریان تفکیکی داریم، حالا در شیعه در دوران معاصر. این جریان تفکیکی معمولا خب فکر میکنیم از ناحیه متدینین هست فقط، یعنی متدینینی هستند که میگن به خاطر قداست وحی، به خاطر قداست کلام معصوم، ما نباید وحی رو و کلام معصوم رو، نه قرآن رو و نه سنت رو، نباید به هیچ وجه به فلسفه بیامیزیم و به فلسفه اون رو آلوده بکنیم. اساسا دخالت دادن فلسفه رو در این گونه معارف یک جور آلودن اون معارف به یک چیز، به یک معرفتی که باطل هست یا یا ممکن است که باطل باشد. این که شما گویی که یک غذای پاک و طاهر داشته باشید و بعد بیایید غذایی رو که نمیدونید که آیا پاک و طاهر هست با این غذا قاطی بکنید، خب اون غذای پاک و طاهرتون رو هم خراب کردید. گاهی اینجوری تفکیکی های متدین اینجوری فکر میکنن، ولی تفکیکی ها فقط اینا نیستن، ما به شکل دیگری، یعنی اینا به اصطلاح جناح متدینش هست، اما جناح سکولار تفکیکی ها هم این هست که برای اونها ممکنه فلسفه قداست به معنای دینی نداشته باشه، ولی به هر حال فلسفه مقدسه، فلسفه معرفت حقیقیه. ما نباید معارف فلسفی رو با معارف دینی بیامیزیم یا به معارف دینی آلوده بکنیم. به هر حال این جریان تفکیکی که میگیم از هر دو طرف است، و بنابراین گاهی مفهومی مثل فلسفه نبوی رو یک مفهوم تناقض آلود، چیزی شبیه دایره مربع میدونن. اما حالا طبق نگاهی که شما در آثار کوربن میبینید، و این رو حالا من میخوام که بر اساس متون ابن سینا هم پیش ببرم بحث رو، در اینجا فلسفه و نبوت همزاد هم هستند، اصلا دو چیز نیستند که ما بخوایم اونها رو با همدیگه ترکیب کنیم، به همدیگه بیامیزیم. ما یک چیز بیشتر نداریم، یک منبع بیشتر برای معرفت نداریم، و اون منبع قدسی هم نبوت رو به ما افاضه کرده و هم فلسفه رو افاضه کرده. نه اینکه در واقع دو چیز مختلف افاضه شده و ما باید دو راه رو بریم، نه، اصلا یک راه. یعنی ما هم که پیروی اون از اون منبع معرفت پیروی میکنیم، یک کار رو میکنیم. و حتی تمایز فلسفه و نبوت به یک معنا این تمایز ماهوی نیست. من برای اینکه یک مقدمه‌ای که حالا ملموستر بکنه بحث رو عرض بکنم خدمتتون، خب ببین، ما یک حدیث مشهوری داریم که العلماء ورثة الانبیاء، که عالمان وارثان پیامبران هستند. خب این البته خیلی میتونه جای تفسیر و تعویل داشته باشه، که هم اینکه عالمان کیا هستند و هم اینکه ارث انبیا چیست، اون ارثی که انبیا داشتن چیه، که ممکنه کسی بگه که خب ما وقتی که وارث انبیا هستیم، منظور از اون همین علم دینی هستش، همین به اصطلاح معارف دینی رسمی است، اینا رو به ارث بردیم. و یا حتی ممکنه بدتر از این بگن که نه، به هر حال انبیا قدرت داشتن، حکمت داشتن، قدرت تصرف در دیگران داشتن، و ما باید اون چرا که انبیا داشتن به ارث ببریم. و اینجا البته دو نکته مهم وجود داره، یعنی گویی دو تا سوال مطرح میشه. اینکه اولا معنای علما چیست؟ ما به کی میگیم عالم؟ و بعد ارث انبیا چیست؟ انبیا چه میراثی برای ما داشتند که ما باید اون رو به ارث ببریم؟ من به نظرم میاد که اگه بحثم رو از اینجا شروع کنم، این خیلی میتواند کمک بکنه. ببینید، به نظر میاد که انبیا چیزی رو برای ما آوردند که نداشتیم. اصلا فلسفه ارسال رسول این هست که انبیا در واقع اومدن کاری رو در این عالم بکنن، وظیفه‌ای رو در این عالم انجام بدن، کمکی به انسان‌ها بکنن که انسان‌ها خودشون به تنهایی نمی‌توانستن اون رو انجام بدن، یا به این خوبی نمیتوانستن انجام بدن. و میدونید که حتی در کتابهای کلامی هم گفته میشه که ارسال رسول لطف بوده، یعنی برای اینکه ما بهتر بتوانیم وظیفمون رو انجام بدیم، پیامبران فرستاده شدن. گاهی حتی در مقام تمثیل اینجوری، در مقام تشبیه اینجوری بیان میشه که گفتن که ما نسبتمون با خداوند اینجوری بود که دعوت خداوند به ما رسیده. مثل این هست که شما کسی رو میخواید فرض کنید برای عروسی فرزندتون، دوستی رو، فامیلی رو دعوت بکنید، معمولا اینجوری دیگه، یعنی شما یک کارت دعوت تدارک میبینید و این کارت دعوت رو اگر برای او بفرستید، دعوت کردید، اعلام کردید که بله، ما این مهمان رو داریم و شما هم بیاید. ولی نوعاً اینجوری دیگه که مثلا خود پدر داماد، پدر عروس، وقتی که این کارت دعوت رو میخواد دست مدعوین برسونه، مخصوصا اگر روی اون مدعوین هم توجه خاصی داشته باشه، خودش با میشه میره و کارت دعوت رو میده. این رو میگن لطف. بنابراین نبوت رو از باب لطف میدانن، نه از باب وظیفه. یعنی خداوند وظیفه خودش رو انجام داده، خداوند فطرت عقل رو در ما نهاده و فرمانش رو به ما ابلاغ کرده، حق و باطل رو به ما فهمونده. اما برای اینکه مطمئن بشه که این دعوت به نتیجه خواهد رسید، لطفی هم با این همراه کرده، به این معنا که پیامبران رو فرستاده که یادآوری بکنن. خب پس اون چیزی که پیامبران به ما باید یادآوری میکردن، این در واقع علم نجات ما بود، علم فلاح ما بود، که حالا خود ما ممکن بود درک مبهمی ازش داشته باشیم، ولی این درک رو پیامبران به مرحله وضوح رساندن. پس به نظر میاد که پیامبران نیومده بودن که چیزهایی رو که ما انسانها خودمون به هر حال به دست میاریم، قدرت و ثروت و نمیدونم جاه و جلال و هر چیزی که مربوط به این دنیا هست، انسانها خودشون به اندازه کافی تو این قسمتها استاد بودن و خودشون میتونستن که چگونه قدرت رو به دست بیارن، چگونه ثروت به دست بیارن، یا سیاست بازی بکنن، یا به هر حال چیزهایی که در حد توان بشر هست انسان ها انجام میدادن. بنابراین ارث پیامبران این نبوده که ما رو بخوان بر این دنیا مسلط بکنن، میخواستن ما رو بر عقبی مسلط بکنن. و اون چیزی که ما رو بر عقبی مسلط میکنه قطعا اون معارف نابی است که پیامبران در اختیار ما قرار دادن. منتها اینجا یک بحثی پیش میاد، حالا مخصوصا در آثار کلبنی خیلی مهمه. ببینید، این پیامبران پس یک میراثی داشتن و این میراث، میراث معرفت هست، معرفت نجات بخش، معرفتی است که ما رو با آخرتمون، با عقبامون آشتی میده. ما دو گونه با میراث پیامبران میتونیم مواجه بشیم، در اسلام و در مسیحیت که حالا الگوهایی که معمولا جا افتاده، یعنی اکثریت مسلمان ها و اکثریت مسیحیان. ببین، در مسیحیان این میراث به کلیسا رسیده، یعنی کلیسا خودش رو به هر حال میراثدار مسیح میدونه، میراثدار دین میدونه و میراثدار پیامبران عبری میدونه. بنابراین اگر نبوت برای کسی امکان داشته باشه، حالا به هر معنایی که امکان داشته باشه، این در اختیار کلیسا است. در اسلام سنی، حالا راجع به اسلام شیعی، یعنی اون تاریخ تشیع رو اگه در نظر بگیریم، چنین وضعیتی وجود نداشته، به همین دلیل هم تشیع براش اهمیت داره. در اسلام سنی هم خب در قالب دستگاه خلافت و بعدش هم در واقع روحانیت سنی، مفتیان سنی، اینجوریه که این علم از مجرای اونها به دیگران داده میشه. علم نبوت، علم پیامبر از این طریق است. اما وقتی که دقت میکنیم، اولا اون چیزی که اینها دارن، چه کلیسا داره، چه روحانیت سنی داره یا چه روحانیت رسمی داره، این تازه علم ظاهره. اون چیزی که اینها از پیامبران گرفتن، از رسول الله، از حضرت مسیح گرفتن، علم ظاهره. علم باطنشون پس چی؟ اینا آیا فقط هم اومده بودن همین علم ظاهری رو تعلیم بدن، یا میخواستن علم باطنی رو تعلیم بدن؟ به همین دلیل بر نمیتابن، یعنی هیچ، در همه تاریخ همین جوری بوده که این رو که کسی بگه که این علم اولا علم ظاهر نیست که شما رو در اختیار قرار گرفتید، و بعد هم اختصاص به شما نداره. اگر علم باطن باشه، اگر نوعی معنویت باشه، این معنویت که اختصاصی نیستش، این اصلا در قالب مقامات دنیوی قابل تعریف نیست. یکی از بهترین نمونه هایی که در آثار کوربن مخصوصا جلب توجه میکنه، ماجرای محاکمه سهروردی هست که در جلد دوم اسلام ایرانی هم این ماجرا رو نقل میکنه و هم در این ماجرا تأمل میکنه و اون نکاتی رو که میخواد از این استنباط میکنه. من به نظرم اگر اون عباراتش رو مرور بکنم، همه اون چرا که در اینجا مقصودم هست این رو بیان کردم. ببین، در صفحه 85 جلد دوم اسلام ایرانی، خب اون خیلی خوندنی هست و حالا دوستان قطعا خوندن، به نظرم میاد که مراجعه بکنن اون فصل اول اسلام، جلد دوم اسلام ایرانی، که در واقع عنوانش هست زندگی و شهادت سهروردی، که خلاصه میکنه زندگی سهروردی رو از ابتدا تا لحظه‌ای که به شهادت میرسه و برخی از مقاطع رو در زندگی سهروردی که اهمیت داره برجسته میکنه، روی اونها تأمل میکنه و یک نگاه رمز اندیشانه‌ای با زندگی سهروردی داره، همونطور که با درباره زندگی دیگران به خصوص در مورد ابن عربی هم همین رفتار رو میکنه، کربن همین رفتار رو میکنه. ولی به هر حال ببینید، اگر به مطالب مجلد قبلی این اثر درباره پیامبر شناخت و امام شناخت تشیع مراجعه کنیم، تصدیق خواهیم کرد که اتهامی که فقیهان به سهروردی وارد کرده بودند کاملا گویاست. خب پیامبر شناسی و امام شناسی یکی از مقدمات بحث این حکمت نبوی است. یعنی وقتی حکمت نبوی مطرح میشه، این حکمت نبوی مبتنی است بر تصوری از پیامبر شناسی و امام شناسی که این تصور کاملا شیعی است و قربان این رو اتفاقا در جلد اول اسلام ایرانی به تفصیل بحث کرده. من خب اینجا خیلی نمیخوام به نظریات او درباره تشیع بپردازم، ولی اون جلد اول همانطور که میدانید یکی از مهمترین متنها در معرفی تشیع 12 امامیه و اتفاقا تأکیدش هم بر همین هست که پیامبر شناسی بدون امام شناسی ناقصه و این درسی است که ما در مکتب تشیع فرا میگیریم. چرا بدون امام شناسی ناقصه؟ این رو خیلی ساده عرض بکنم تا اون ماجرای سهروردی هم بهتر بفهمیم. ببینید، ما با دلایل عقلی و فلسفی اثبات میکنیم که بشر نیاز به پیامبران داره، چون میدونید نبوت به عنوان یک نظریه فلسفی در آراء کسی مثل ابن سینا و فارابی اثبات میشه. اینا به صورت روش عقلی اثبات میکنن که ما در زندگی دنیا برای اداره زندگی دنیوی و زندگی اخرویمون به پیامبران نیاز داریم، پس خدای حکیم باید پیامبر رو بفرسته. و وقت سوالی که مطرح میشه میگه که خب آیا نیاز ما فقط در تا زمان پیامبر اسلام بوده، فقط مثلا اوائل دوران هجری بوده مثلا و بعد دیگه تمام شده، دیگه ما نیازی نداریم؟ یعنی سال 23 هجرت بود که پیامبر رحلت کرد، یعنی از سال رحلت پیامبر دیگه این نیاز مرتفع شده. اتفاقا بعضی اینجوری فکر کردن، گویند که خب بشر به بلوغ رسیده بود و دیگر نیاز به پیامبران نداشت، ولی واقعیت اینه که نه، بشر بالغ نشده بود و این نیاز به پیامبران ادامه داره. بنابراین اگر بناست که این نیاز تأمین بشه، باید نبوت به شکل دیگری ادامه پیدا بکنه و این نبوت در قالب امامت هستش. و وقت در بین مذاهب اسلامی هم تشیع هست که این نظریه رو مطرح میکنه، فلسفه شیعه هست که به این اهتمام داره، و بعد البته در امام شناسی شیعه هم خب میگیم که بعد از 12 امام چه خواهد شد؟ آیا دیگه بعد از غیبت امام 12 دوباره یعنی بشر نیازی به نبوت، نیازی به وحی از عالم بالا نداشت؟ که اینجاست که برای کسی مثل کربن مفهوم غیبت و امام زنده بسیار اهمیت پیدا میکنه. میگه نه، این نیاز هیچ وقت مرتفع نشده و همچنان این نبوت، این وحی الهی، این سخن گفتن خداوند با ما ادامه داره. اما حالا همین موضوع رو از منظر سهروردی در نظر میگیره، گرچه خب توجه میده که شما اگه میخواد حقیقت ماجرا رو بفهمید، جلد اول این کتاب که بحثش پیامبر شناسی و امام شناسی بوده رو ببینید. خب اتهامی که فقیهان به سهروردی وارد کرده بودن کاملا گویاست. بخشی از این گفتگو همراه با پاسخهای موجز به روایت مورخی که ظاهرا همدلی چندانی با شیخ ما نداشت با شیخ ما ندارد کاملا روشنگر اتهام فقها به شیخ است. این اتهامی که به سهروردی زده بودن، وقتی که اینم حالا مورخی نقل کرده که ارادتی به سهروردی ندارد، به او گفتند تو در کتابهایت گفته ای خداوند قادر است هر زمان که بخواهد پیامبری بیافریند. گفت یقینا خداوند بر همه چیز قادر است. گفتند مگر بر خلق پیامبر؟ گفت آیا این مطلقا محال است یا نه؟ گفتن تو کافری. همین سادگی. خب سهروردی در واقع وقتی که بحث قطب رو مطرح میکنه، اصلا اینکه هیچ زمانی از قطب عاری نیست، همیشه باید کسی باشه. سهروردی، توجه بکنید که به لحاظ مذهبی سهروردی سنی نیست، شیعه نیست، سهروردی سنی شافعی هستش، ولی بر اساس همون نگاه حکمی خودش میگه که زمین هرگز از حجت خالی نمیماند. وقتی که زمین از حجت خالی نمیماند، خب این مخالف است با نظریه ختم نبوت که مورد اعتقاد ما مسلمان ها هستش. ما میگیم که آخرین حجت خدا، آخرین فرستاده خدا برای بشر پیامبر اسلام بوده و بعد از او هم کسی نخواهد آمد. منتها میدونید که ختم نبوت رو به دو معنا میشه فهمید. یکی به این معنا که بعد از او پیامبری که صاحب شریعت باشه، پیامبری که کتاب بیاره نمیاد. این مورد اعتقاد همه مسلمان ها هستش. این اقتضای پیامبرشناسی اینه که ما بگیم بعد از پیامبر اسلام هیچ پیامبری نمیاد. این جزء اعتقادات اصلی ما هستش. خود قرآن هم به صراحت بیان میکنه و هیچ مسلمانی نیست که خلاف این بگه. اما بحث اینه که آیا وقتی که پیامبری نمیاد که شریعت بیاره، کتاب بیاره، ارتباط ما با آسمان قطع شده یا نه این ارتباط ادامه داره؟ اینجاست که امام شناسی اهمیت پیدا میکنه، یا مفهومی که سهروردی میگه تحت عنوان قطب که مفهوم عرفانی و فلسفی است، موضوعیت پیدا میکنه. به هر حال به او گفتن تو اینجور اعتقادی داری که خداوند هر وقت بخواد میتواند پیامبری بیافریند. خب مگر نمیگیم که خدا قادر مطلقه؟ خب قادر مطلق هم هر کاری رو میتونه انجام بده. بله، من چنین چیزی گفتم. به همین دلیل اینا به راحتی گفتن خب تو کافری. اما اون نکته ای که گربن در ادامه ذکر میکنه جالب توجه است. اجازه بدید بخونم و توضیحی لازم بود عرض میکنم. بدین سان بی رحمانه تکفیرش کردند. یقینا در اسلام، خب گفتن کافری دیگه، تکفیرش کردند. یقینا در اسلام تکفیر برد محدودی دارد و همچنین است در مورد دایره حجیت مرجعی که به خود چنین حقی میدهد. یه نکته که میگه حالا به لحاظ تاریخ دین و اهمیت داره، تفاوت میان اسلام و مسیحیت. میدونید در مسیحیت وقتی که کلیسا تکفیر میکنه، خب این یک حکم همگیر هستش دیگه، یعنی پاپ اگه تکفیر بکنه تمام کلیساها باید از او تبعیت بکنه. در کلیسای کاتولیک اینجوریه، ولی در اسلام وقتی که کسی محدود میکنه، تکفیر میکنه، این تکفیر همیشه محلی هستش دیگه. یعنی مثلا ممکنه که در یک مذهبی از مذاهب اسلام اون تکفیر معنا داشته باشه، در مذهب دیگری نه، مثلا سنی ها تکفیر کنن ما تکفیر نکنیم. همین الان مثلا وهابی ها همه رو تکفیر میکنن، بقیه فرق اهل سنت، ما شیعیان به اون تکفیر اعتقاد نداریم. خب این پس این تکفیر محدود بود دیگه، محدود به همون علمایی بود که در اونجا بودن، نه اینکه عالمان دیگر. یعنی این نگاه به نظرم خیلی نگاه چیزی منصفانه هستش، یعنی اینجوری نبود که همه عالمان مسلمان، همه فقیهان نظرشون این باشه. نمیتوان آن را با حکم تکفیر در مسیحیت که متوقف بر پدیدار یا پدیده کلیسا و مرجعیت پاپیس قیاس کرد. اگر سهروردی محض احتیاط به جای دیگری میرفت، احتمالاً پیامدهای چنین تکفیر این همه غمبار نمی بود. اما طبع بلندش، صداقت و سرکشیش و درکش نسبت به آرمانی فراتر از مصلحت شخصیش مانع از فرار او می شد. اما سهروردی در واقع جسورتر از این بود که بخواد مثلا مخفی بشه یا متواری بشه. به هر حال اتهام بدون ذکر جزئیات به او وارد شد، ولی چگونه می توان چنین جزئیاتی را از اتهام زنندگان انتظار داشت؟ به راستی در هیچ جایی ندیدم که سهروردی به معنی حقیقی کلمه گفته باشد که خدا میتواند هر زمان که بخواهد، یعنی حتی بعد از بعثت خاتم الانبیا، پیامبری بیافریند. خب هیچ وقت صراحتن اصلا سهروردی هم مثل همون فقیهان فکر میکرد، او هم معتقد به ختم نبوت بود. اما همون نکته‌ای که عرض کردم، اما وقتی در مقدمه کتاب ستورگش، حکمت الاشراق، از سلسله سری حکیمان متعله سلسلت العرفان که ریشه در قطب دارد یاد می کند، این مقدمه مبتنی بر فکرت اصیل تشیع مبنی بر دایره ولایت است. نظریه سهروردی درباره این سلسله سری به صرافت یادآور متنی همینقدر شاخص در این خصوص، یعنی یادآور گفتگوی امام علی با شاگردش کمیل ابن زیاد است که در اونجا در اون گفتگوی امام علی با کمیل که یکی از متون معروف در تشیع و خود کربن هم در جلد اول به تفصیل اون گفتگوهای امام علی با کمیل رو، همین کمیلی که به هر حال صاحب دعای کمیل هستش و اون دعا هم اتفاقا از اون دعاهایی است که امام علی به کمیل تعلیم داده و دعای کمیل هم متاسفانه ما حالا یه سنت خوبی بوده که این سالها دعای کمیل رو خب همیشه میخونیم دیگه، یا مثلا در مجامع رسمی به طور عمومی دعای کمیل ترویج میشه، ولی صرفا به عنوان یک مناسک و چه اونهایی که میخونن چه اونهایی که در واقع گوش میدن، به عنوان اینکه یک وظیفه ای دارن که گاهی مثلا دیدید که در پادگان ها نمیدونم در مدارس سربازا رو دانش آموزا رو دانشجوها رو مجبور میکنن که در دعای کمیل شرکت بکنن و بعدم هیم در وسطش هم انواع و اقسام مطالبی که ممکنه هیچ ربطی هم به اون دعا نداشته باشه بیان میکنن و گویی متاسفانه دعای کمیل رو ما بسیار زمینی کردیم، از آسمان به زمین افکندیمش و کمتر اون معارف بلندی که در قالب اون دعا امام علی به کمیل تعلیم داده بیان شده. شاید یکی از جاهایی که میتواند ما رو متوجه بکند به اهمیت چنین ادعیه‌ای در تشیع که در حقیقت یه جور همین تعلیم اسرار هستن، این است که این نگاهی رو که در اینجا عرض کردم که در واقع سهروردی هم بیان میکنه که بله ارتباط با آسمان گسسته نشده و همچنان امروز ادامه داره، این خیلی کمک میکنه این نگاه. و خب در آثار کربن مخصوصا در همون جلد اول به نظرم بنیادهای معنوی و فلسفی چنین استفاده از این معارف تبیین شد. به هر حال اینو میدونستن که سهروردی در آثارش نکته هایی رو گفته که این به معنای همون استمرار پیام هست، استمرار ارتباط با عالمه، ولی از که کربن می نویسه شارحان سهروردی هرگز در این مورد خطا نکرده و در شروعشون بر این مقدمه گفتگوی امام رو به تفصیل نقل کردن. و شارحان سهروردی یعنی کسانی مثل شهر زوری و قطب الدین شیرازی، اونا هم وقتی که میخوان بحث سهروردی درباره قطب رو بیان بکنن این عبارات رو از امام علی نقل میکنن. اما آخرین نکته ای که در اینجا عرض بکنم، علما نیست، پس شارحان اشتباه نکرده بودن که بین این چیزی که سهروردی اشتباه نمیکنن که این چیزی که سهروردی میگه پیوند عمیقی با امام شناسی شیعه داره. علما نیز، یعنی همون علمایی که سهروردی رو محکوم کردن، علما نیز در این خصوص اشتباه نمی کردن، یعنی اونها هم درست تشخیص داده بودن که این راهی که سهروردی داره میره راه خطرناکی است. اما برای کی خطرناکه؟ آیا برای بشریت خطرناکه؟ آیا برای حقیقت خطرناکه؟ نه، برای اونها خطرناک بود، برای مسیری که در واقع اونها در پیش گرفتن، و این مسیر هم محرکش و انگیزش همون اراده معطوف به قدرت نیچه‌ای بود. بله این مسیر ممکن است که خیلی ها رو که به دنبال یک چنین قدرت دنیوی، یک چنین سیطره‌ای هستن، از قدرتشون ساقط کنه. چرا؟ چون راهی که سهروردی شروع کرده بود، تعلیمی که سهروردی میداد این که آقا ما در واقع برای معارف دینی نمایندگانی داریم، اما این نمایندگان شماها نیستید. شماها نسبتی با پیامبر ندارید. شما نمیتوانید میراثدار انبیا باشید. این چیزی که شما دارید اصلا میراث انبیا نیست. علما نیز در این خصوص اشتباه نمیکردن. نمیدونستن سهروردی چی میگه. یعنی اصلا اگه میفهمیدن که میپذیرفتن. ولی میدونستن که این چیزی که میگه خطرناک است. اما آنها درک نمیکردن و نمیتوانستن درک کنن که توالی دایره ولایت به معنای دقیق کلمه به درستی متوقف و منوط به این است که نبوت تشریعی به معنای دقیق کلمه خاتمه یافته و از آن پس نبی مرسل دیگری نخواهد بود. اونا خب این همون ختم نبوت به معنای نبوت تشریعیه. یعنی هیچ مسلمانی نمیگه که بعد از پیامبر شریعت دیگری میاد. اگه کسی به شریعت دیگری بعد از شریعت پیامبر معتقد باشه که دیگر مسلمان نیست. ولی خب سهروردی مسلمان بود، اعتقادش هم از اونایی که محکومش کردن خیلی قوی تر بود. با این همه چیزی پس از آن تداوم مییابد و به رغم این به روی آینده گشوده میماند و همین مایه حیات معنویتی است که به درستی شریعتی را که مستقل از حقیقت بدان عمل می شود مردود می داند. این امر همان خمیره الهی است که موجب می شود پدیدار کتاب قدسی هرگز منسوخ نشود. بالندگی مداوم باطن در پوست در زیر پوسته ظاهر شکوفه های همیشه تازه به بار بیاورد. بنابراین بله، اینکه اگر اون وحی امروز به کار ما میاد، این وحی باید بتواند شکوفه های تازه به بار بیاره. و به چه معنا میتواند شکوفه های تازه به بار بیاره؟ به این معنا که ما هم نسبتی با او پیدا بکنیم. خب این نسبت اگر بخواد در انسان‌ها پیدا بشه، این نسبت فقط میتواند یک نسبت حکمی باشد. بنابراین وقتی که گفته میشه، یعنی با این نگاه که وارثان انبیا کیا هستن، این ارث انبیا به کی رسیده، این ارث انبیا به حکیمان رسیده. چرا که معرفت حقیقی، معرفت به معنایی که گنوس هستش، اگر در گروه‌هایی که در ادیان هستند، مثلا فرض کنید در اسلام بگیم که فقیهان، محدثان، نمیدونم مفسران، این گروه‌های مختلف کدوم، و بعدش فیلسوفان یا عارفان، کدوم یک بهره‌ای از اون علم، از اون گنوس دارن؟ خب اصلا کار فقیه گنوس نیست، کار محدث گنوس نیست. او ممکن است که ناقل این احادیث باشه، ناقل این روایات باشه، ولی چقدر محدثین ما توانستن که معنای این روایات رو درک کنن، توضیح بدن؟ ولی اینو نقد کردن. فقیهان خب خیلی برجستن، خیلی شاخصن، ولی اصلا علمی که فقیهان باش سر و کار دارن علم ظاهره، و البته اون علم ظاهر هم اهمیت خاص خودش رو داره. ولی آیا پیامبر فقط اومده بود که علم ظاهر رو در اختیار ما قرار بده، یا باید این علم باطن در اختیار بشر قرار میگیره؟ بنابراین به این معناست که حکمت نبوی یعنی استمرار نبوت، منتها نه نبوت تشریعی، نه نبوت حکیم. نمیخواد که پیام شریعت جدیدی بیاره. هیچ حکیمی این ادعا رو نکرده در عالم اسلام. سهروردی هم این ادعا رو نداشت. ولی این رو میگفت که در واقع نبوتی که در اختیار ما قرار گرفته، کتابی که در اختیار ما قرار گرفته، این کتاب باید فهمیده بشه. اگر هم باید فهمیده بشه، کسانی اون رو میفهمن که در افق کتاب قرار بگیرند. کسانی می توانند رو بفهمند که همون تجربه پیامبرانه برای اینها هم اتفاق افتاده. و اصلا پیامبران در میان ما برای آن آمده اند که اسوه باشند و فقط پیامبران عرض کردم که اسوه اخلاقی که نیستن، فقط اسوه اخلاقی نیستن، وقتی که میگن اسوه یعنی از هر جهت اسوه ما هستن، و بیشتر از همه این اسوه بودن پیامبران در اون معارفی است، در اون جاهایی است که اتفاقا خود بشر دسترسی به اونها نداره. ممکنه که ما حتی بتوانیم نظام‌های حقوقی، نظام‌های اخلاقی خودمون تشخیص بدیم، ولی دیگه حکمت رو ما نمیتوانیم بدون الگوی پیامبران به دست بیاریم. اهمیت فلسفه نبوی و حکمت نبوی که کوربن در این آثارش روش تأکید میکنه همین هست. من حالا برای امروز دیگه فکر کنم نمیرسم، برای جمع‌بندی این بحثی که کردم و برای اینکه تایید این گفته ها رو هم در متون فیلسوفانمان و به خصوص در ابن سینا ببینیم، جلسه آینده انشالله اون عبارات مبدأ و معاد رو مرور خواهم کرد. فقط توجه داشته باشید که دوستان اگر مطالعه میکنن ببینید، و کتاب رو هم ممکنه به دست بیارید و یک تورقی بکنید، کتاب المبدأ و المعاد یکی از آثار ابن سیناست، از کتاب مختصری هم هستش، حدود 120 صفحه است این کتاب، و اونجا مقدمه داره مرحوم استاد نورانی که مصحح کتاب هستش، و دیدم که به درستی هم اشاره میکنه که میگه که این کتاب اجمال تفصیلی است که ابن سینا در الهیات شفا و نجات نوشته است، یعنی اون چیزی رو که در الهیات نجات و الهیات شفا به تفصیل بحث کرده در اینجا به اجمال و به طور موجز بیان میکنه، که من عباراتی رو که از این کتاب خدمت دوستان هم ارائه کردم، عباراتی که درباره نظریه نبوت ابن سیناست، و همون عبارات مؤید اون چیزی است که عرض کردم تحت عنوان حکمت نبوی هستش، اون رو هم شما ملاحظه بکنید. من هم در جلسه آینده یک تأملی درباره اون خواهم داشت و بعد بحثم رو دوباره به نوعی برمیگردونم به خود کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی و مضمون دیگری رو در اون کتاب، که باز هم به یک معنا ادامه همین بحث میشه، چون گفتیم یکی از ویژگی‌های اصلی این معرفت شناسی اتصال به عقل فعال، من تا خود اتصال به عقل فعال سوالات جدی به لحاظ فلسفی پیش میاره که من هنوز اونها رو باز نکردم، و بعد ببینیم که اون سوالات رو، اون سوالات چی هستن و چگونه میشه به اونها پاسخ داد، و مخصوصا خود کوربن چه راهی رو برای حل اون تعارضها که در بحث اتصال به عقل فعال پیش میاد در پیش میگیره. خب من خیلی ممنون هستم از حوصله‌ای که عزیزان کردن، ولی بحثم رو در اینجا، بحث خودم رو تمام میکنم و در خدمت شما هستم که سوالاتتون رو بپرسید، و فکر میکنم که خب هر کدوم از عزیزان به فرمان من باز کنم میکروفونش رو. خانم رئیس زاده باز کردم میکروفون شما رو، میتونید صحبت کنید؟
سلام
خانم رئیس زاده.
سلام
استاد. سلام علیکم. من دارم صدای شما رو، شما صدای منو دارید؟ بفرمایید.
بله. وقتتون بخیر.
سلامت باشید. متشکرم. سلامت باشید.
از که خدمت شما شاید حالا این سوالی که میخوام بپرسم زیاد در ارتباط با بحث کلاس تمثیل های عرفانی، کتاب تمثیل عرفانی ابن سینا مولانا در آخر ابیاتش تاکید میکنه که منظور من از پادشاه اصلا اون چیزی نیست که شما فکر میکنید، و اگر اون چیزی باشه که به ظاهر معنی من اینجا در این شعر نمی آوردم، و خیلی بالاخره ما رو هشدار میده که مبادا معنی نادرستی رو از پادشاه در این اشعارش برداشت بکنیم. میخواستم از خدمتتون بپرسم که اینجا پادشاه در این شعر مولانا تمثیل از چی هست که خودش هم تاکید داره که درست بفهمید.
راستش خانم رئیس‌زاده، من راجع به این که پادشاه رو به چه معنا بگیریم فکر نکردم. الان ممکنه چیزی هم که به شما میگم خیلی یعنی دقیق نباشه، اما حالا من اصلا همون نکته هم که ابتدای بحث عرض کردم، مولانا وقتی که این حکایات رو بیان میکنه در هیچ کدوم از حکایاتش اینجوری نیست که ما صریحا بتونیم بگیم که مقصودش چیه. همونطور که گفتم گویی که این لعلهایی رو به ساحل میاره، صدفهایی رو، درهایی رو به ساحل میاره، و قبل از اینکه ما صیدش بکنیم اون موج فروکش کرده و موج دیگری میاد و باز هم در اون موج چیز دیگری رو میاره. اما اجازه بدید که یک تأملی بکنم که اگر چیزی دقیق تر به ذهنم رسید راجع به این که حالا چون تمثیله و همین اون دقت باید با کلیت داستان رو در نظر گرفت، ببینیم که یعنی هر کدوم از این مفاهیمی که میاره با چی میشه تطبیقشون کرد. به نظرم نیاز به یک بررسی خیلی دقیق تری داره که من متأسفانه این بررسی رو تا حالا نکردم، و این استنادم هم به این حکایت فقط برای یکی از اون گوهرهای زیادی بود که در این حکایت میشه صید کرد، و آن این بود که چگونه خیال رو مولانا برای ما توضیح میده. ولی خب میدونید که این حکایت ها همه در دل هم هستند و اجازه بدید، بله، بنابراین نمیتونم الان صریحا بگم که اون رو با چی میشه تطبیق کرد پادشاه رو. سلامت باشید آقای دیباجی، شما رو باز کردم، میتونید صحبت کنید؟ های دکتر دیباجی، من میکروفون دادم به شما.
سلام علیکم، صدای من میاد؟
بله، سلام علیکم جناب آقای دیباجی، در خدمتم.
خیلی ممنون، امروز خیلی بحث شما عالی و جالب بود.
سلامت باشید.
امتداد این فرشته شناخت عقل فعال تا امامت شیعی دقیقا همون پروژه هانری کوربن رو در یک جلسه تقریبا به صورت موجز و مختصر فرمودید. حالا دو تا نکته در این زمینه بود میخواستم از شما بپرسم و صحبت کنم. قبلش چون این داستان مثنوی را من حدودا شاید سال 72 یادم میاد خوندم، ولی تو ذهنم هنوز مونده اون خود ساختار داستان کنیزک و پادشاه، و سوالی که خانم محترم پرسیدن، اون پادشاه خود سالکه در شعر.
قطع شد صداتون. آقای الان صداتون باز شد. بله، قطع شده بود، الان وصل شد، الان صدا میرسه. بله،
من نمیدونم تا کجا صحبت کرده بودم.
تا اونجایی که گفتید منظور از پادشاه سالکه.
بله بله، انشاء یه سالک راه مسیر عرفانیه که اول به اون خیال صادق یعنی خیال کاذب عشق به کنیزک دوچار میشه و اونجا اون حکیم بزرگوار که میاد و میگه باید اون دختر اون کنیز باید کشته بشه و از بین بره، بحث اینه که باید از اون خیال کاذب سالک به سمت خیال صادق حرکت بکنه و تا این وهم و اوهام از بین نره نمیشه به اون حقیقت وارد اون جریان خیال واقعی رسید. خیلی این داستان از این جهت بسیار اهمیت داره و متاسفانه داستان رو وقتی که خیلی مطرح میکنن، یعنی یادمه با چند از دوستان اون زمان مطرح میکردیم، همه توی همین زمینش که چرا باید اون کنیزک بیچاره کشته بخاطر اینکه این پادشاه به قول معروف، از همین بحثای نقدای ادبی سطحی و مجازی به قول خانم دکتر بهرمن، از این جهت این تو ذهنم هست تا اونجایی که میدونم و اون زمان خوندم. و یه نکته دیگه ای که به ذهنم میاد در رابطه با مسئله قتل سهروردی و شهادت شیخ اینه که ما تاریخ خیلی زیبا فرمودید اراده معطوف به قدرتی که نیچه میگه، دقیقا وقتی که ما شرایط تاریخی و سیاسی زمان سهروردی به خلافت صلاح الدین ایوبی را در شامات و جنگ های صلیبی مطالعه میکنیم، میبینیم که اونجا در شام سوریه یک مسئله‌ای که بوده فاطمیون اسماعیلیه و فاطمیون از اون طرف اینها با صلاح الدین دشمن در مخالف در و حالا یک سیمت سهروردی که اولا بوده با صلاح الدین اتفاق با دستگاه ارتباط داره دوست هم تصمیمی هست، ولی مسئله این میشه که دیدگاه ولایی و امامی سهروردی میتونه دو مرتبه با اون اسماعیلیه و اون فاطمیون پیوند بخوره و برای قدرت صلاح الدین ایوبی یک خطر بسیار
بله
باشه. این یه مسئله بود. یه سوالی هم برای همه میگم میدونم فرمانگر اینا میدونستن سهروردی بودیدن میدونستن، ولی اون مسئله پیامبر و سوالی که میکنن در رابطه با پس از این که خداوند آیا قادر پس از پیامبر خاتم پیامبر دیگری را هم انتخاب بکنه، دقیقا کاملا آگاهی از طرف فقهای متأثر اهل سنت بوده که اینها در خدمت دستگاه خلافت صلاح الدین ایوبی بوده و تا صلاح الدین را هم یا پسرش دقیقا نمیدونم اون را پشت زده میکنن از این جریان که شریف را انداخته، نمیتونن اون فتوای قتل رو هم بگیرن. یه نکته که میخواستم از شما بپرسم اینه که شما فرمودید اون خیال فعال ساده در بندر قرب هست میشه، چرا؟ خصوصا ما داریم در بحث ادراکات دکارت میبینیم که خب اینها را به عنوان همون وهم یا همون خیال فعال کاذب میزنه، ولی یه نکته اینجا من که سوالم هست قبل از اینکه این کار انجام بشه، چون که چه ابن سینا و یه حالا دردیل نمیتونم بیم سهروردی هر دو اومده بودن اون نفوس را و عقول را در برج‌های فلکی تعبیه کرده بودن و یه مرتبه با انقلاب کوپرنیک و اون مسئله هیئت بطلمیوسی که اون برج‌های فلک از بین میره، فکر میکنم اون دستگاه خیال فعال و یا اون نفوس عبور هم از بین بره. اینا میخواستم شما راهنمایی بفرمایید که اگر من اشتباه کنم تصحیح بفرمایید.
ببینید، خیلی نکات خوبی رو بیان فرمودید جناب آقای دیباجی. صدای من پخش میشه؟ فکر کنم شما باید میکروفونتون رو ببندید. من پیرو صحبت شما روی یک نکته راجع به مثنوی که گفتید، آره به نظرم میاد که مثنوی رو من خودم متاسفانه توفیق نداشتم تا به حال، ولی خیلی دلم میخواد که این کار رو بکنم و خود دوستان هم به نظرم اصلا میتونن این رو برای خودشون در قالب یک پروژه، یک کار دراز مدت، خودشو شما همه از من به هر حال جوانتری، توانتونم بیشتر هستش. من فکر میکنم که ما اگر متونی مثل مثنوی رو بر پرتو این خوانش کربنی بخوانیم، خیلی، حالا به اون تعبیری که عرض کردم، خیلی موفق تر خواهیم بود در صید اون گوهرهایی که این دریا به ساحل میاره. خیلی کمکمون میکنه و معمولا، یعنی ما ممکنه که مواجهمون با مثنوی، البته در طول تاریخ اینجوری بوده، یا مواجهه ادبی بوده یا مواجهه فلسفی بوده و عرفانی، که خب اون مواجهه عرفانی البته متاسفانه الان کمتر بهش توجه میشه و مثنوی رو به عنوان یک متن ادبی یا مثلا اخلاقی، عرفان هم به معنای بیشتر عرفان منفک از فلسفه یا به تعبیری عرفان خراسانی در نظر میگیرن، ولی فکر میکنم کربن هم اینکه ما رو وصل میکنه به نگاه عرفانی، عرفان نظری و حکمت خودمون، حکمت امثال ابن سینا و سهروردی، و همین که به هر حال روش شناسی کارآمدی هم در اختیار ما قرار میده، همونطور که در فهم و درک تمثیل‌های ابن سینا و سهروردی، خب دستاورداش خیلی متفاوته با اون چیزی که تا قبل از این بوده، فکر میکنم در مواجهه با متون ادبی هم همینطور هستش. یادم هست که شاید هم قبلا گفته باشم خدمتتون، وقتی که آقای استاد علی معلم، به هر حال ایشون یکی از معروف دیگه که فیلسوف شاعران ما هستش، از همه فلسفی تر می اندیشه به مسائل، ایشون کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی کربن رو که ترجمه شد خونده بود، به من میگفت که به نظرم بعد از خوندن این کتاب هر کسی دواوین شعرهای ما رو که دست بگیره طور دیگری به دست میگیره و طور دیگری اونها رو میخونه. اما راجع به این سوالی که سوال آخرتون که فرمودید که خب حالا آیا فقط به دلیل این بود که اون جهانشناسی فلکی که جایگاه عالم مثال بود، چون البته جایگاه افلاک هم در واقع رمز بودن دیگه، اون افلاک، اون چیزی که عالم مثال رو تشکیل میداد، جسم فلک نبود، نفس فلک بود. بنابراین همونطور که خود کربن هم میگه، وقتی که خیال اعتبار خودش رو از دست داد، به دلیل اینکه اون عالمی که ما به ازای خیال بود در علم جدید از دست رفته بود، اون عالم، عالم افلاک نبود، چون افلاک حالا نظام بطلمیوسی به هم ریخت ولی و نظام دیگری به جای اون قرار گرفت، افلاک از بین نرفتن. اون چیزی که از بین رفته بود نفوس فلکی بود. وقتی که نفوس فلکی وجود نداشت، اون چیزی که می توانست ما به ازای خیال باشه و خیال رو صادق بکنه و لااقل یکی از نزدیکترین ما به ازاهای خیال که به نوعی هم حالا علم طبیعی قدیم می توانست درکی از اون داشته باشه و تصوری از اون برای ما ایجاد کنه، اون از بین رفته بود. بنابراین خیال هم تبدیل شد به همون شجره خبیثه دیگه، خیال شجره طیبه نبود، شجره مبارکه نبود. چرا؟ شجره مبارکه، حالا در مقام همون تمثیلی که سهروردی استفاده میکنه، خب میدونید که در قرآن در سوره ابراهیم ابتدا شجره